کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
گفتگو در باغ، نوشته شاهرخ مسکوب، چاپ اول، تابستان 1371. رفتم به دیدن تابلوهای دایی فرهاد. چند سال است که دارد باغ می کشد، دارد به باغ فکر می کند و خیال باغش را به روی پرده می آورد، روی تابلوهای کوچک و بزرگ. در کارگاه نشستم و او یکی یکی آنها را نشان می داد، بر می داشت و بعدی را به دیوار در برابر نظر می گذاشت. هیچ کدام نقش باغ با طرح و ساخت معین، باغچه بندی و درخت و شاخ و برگ و پرنده با آب نما و چپر، پیچک و گل سرخ رونده، بید مجنون و فواره نبود. بیشتر خیالی از باغ بود در رنگ وارنگ چند خط، باغی در ذهن با خط بلند افق در بالای تابلو نزدیک آسمان، و آسمانی کوتاه و باریک و دشت باز جلو. تابلوها را یکی یکی می دیدم، همه یک جور بودند و با این همه هر کدام باقی دیگر، و من بعضی از آنها را به همان ترتیب که دیدم و بر اساس همان یادداشت‌های بی ترتیب که کردم باز می گویم، و باقی را که در سفر از طبیعت به خیال و از آنجا به روی پرده نقاشی دگرگونی دوباره یافته، در بیان به ناچار دگرگونتر می کنم و می گویم که کوه بود و آسمان بلند. کوه بر همه چیز مسلط است و پای کوه آن پایین کلبه کوچکی پنهان شده. پشت تنه باریک و کشیده درخت ها کلبه به چشم می خورد. خط نازک و عمودی درخت ها به نازکی نی، ولی راست و استوار به سوی آسمان خفه و فرو افتاده کلبه را بریده. کلبه هست ولی درخت نیست. باغ بی درختی است با یک کلبه چهارگوش ساده و بی در و روزن. این باغ سوخته است. علف‌های بلند محو و در هم دویده در پرتو شعله آتش دیده می شوند. باید آتشی در جایی روشن باشد که بازتابش بر تن برهنه باغ افتاده. آفتاب مسی دم غروب که آمده توی باغ و آن را پر کرده، خزان و زبانه شاخ و برگ سوخته. کلبه همیشه یکسان است برخلاف باغ. کلبه بدون پنجره یک چارتاقی بسته و در خود تمام است، مثل پناهگاه و جانپناهی دم دست و بیرون از دست رس، ماورای فرار روح. بعضی وقتها باغ ساقه های گندم یا جگن است، و بادی که خانه را، همه کلبه را برده و چیزها را در وزش خود خوابانده. این باغ صورتی است که به رؤیا داده شده، صورت خواب و خیال است، و کلبه درست بالا بر یال تپه نشسته و باد از دو طرف به آن رو می آورد و ساقه و سرشاخه های درخت ها، خطهایی که میتوان حدس زد ساقه یا سرشاخه های روییدنی هاست، به طرف این پناهگاه کاشته بر پشت بلندی خم میشوند و از پای تابلو زمین خودش را بالا می کشد. تابلو دورنما و عمقی نامعمول دارد، در چند سطح متفاوت یکی از یکی بالاتر. آسمان با خشم سیاهی به زمین هجوم آورده، چه رویای ترسناکی. جایی برای خانه و درخت نگذاشته تا زمین پایین آمده و زمین ترسیده و نحیف مانند نواری نازک زیر تابلو مخفی شده. کلبه در زمینه نشسته، سرشاخه درخت ها از دو طرف رو به کلبه خم شدند، سرشاخه ها از هم تمیز داده نمی شوند. یک توده درهم و تاریک که پشت آنها کوه تاریک تری دراز کشیده. آسمان کوتاه است و نوری از جایی نمی تابد و با این همه روشنی خاکستری و سردی باغ وهمنگیز را در بر گرفته، مثل مهی در صحرا یا ملالی در روح. آسمان تهدیدآمیز، تیره، بارانی و زمین سیاه است و در دیگری زمین نواری باریک. گرگومیش غروب آسمان پهن و گسترده و متجاوز میان این دو خط نازک و شفاف افق در دور دست دیده می شود با اندام چند تک درخت. باغ در افق است، دور در حد فاصل آسمان و زمین. بر زمین که باشی باغ در آسمان است و در آسمان که باشی بر زمین، اما نه در این و نه در آن، در مرز لغزان هر دو نوسان می کند. باغی دیدم که تمام آسمان بود و آسمان گدار، موجدار، با نشیب و فرازی کمابیش هموار در پایین. کوه ملایم و فروتن تا می توانست برای آسمان به مهربانی جا باز کرده بود. سرشاخه های باد زده و خمیده چند درخت به طرف بالا به آسمان آبی و بیرنگ رو آورده بودند. بازتاب زمین در هوای خاکی دیده می شد. هوا همرنگ و از جنس زمین شده بود. باغ در و پیکر ندارد، باز و به پهنای دشت است و از هر جا که راه بنمایند همانجا باغ است. راه ندارد، فقط باد راه نماست، جهت را نشان می دهد و نگاه را به آن سو می برد. در بعضی از تابلوها انبوه درخت ها پشت کلبه را گرفته، کلبه که بیشتر و بیشتر به شکل مربع در می آید، یک تنه در میانه ایستاده و با فضای پیرامون سر ستیز دارد. رنگ ها سیاه، سربی، لیمویی، آجوری مات و قرمز چرک است. سیاه و سربی غلبه دارد و پس از آن خاکی. آسمان خاکی است، چیزی بین خاکی و صورتی کدر، به رنگ هوای سر شب پیش از باریدن برف. نور کم است، فقط یک جا هلال ماه دیده می شود که در آبگیر کوچکی افتاده و نور خفیفی و اطراف پاشیده. باغ در شب مهتاب و رشد پنهان در تاریکی. روشنی بیشتر تابلوها در خط افق است و باغ بیشتر در همان جاست. آسمان، درخت، زمین همه قهوه‌ای سوخته است و در وسط چهار گوش سفید و بزرگ به جای کلبه جلوه می کند. کلبه شده است یک چهار گوش سفید و بزرگ. بیشتر این باغ‌ها کوه دارند. باغ کوهستانی است. زمین مخلوطی از قهوه‌ای و نارنجی رنگ مرده و خفه است، با موج‌های محو باد زده و یک مربع سفید در وسط. باغ خالی از آدم است. هیچ کس. آدم در باغ نیست. باغ در آدم است. تصویری در ذهن که با چشم درون دیده می شود. زمین سبز لیمویی است و ردیف درخت های پرپشت در هم دویده. از سر کوه نور تاریکی سر می کشد و کوه سیاه است و سیاهی زخیم و پر است. دل کوه بدجوری گرفته. اینجا دیگر کلبه از کلبگی در آمده و بدل به آینه تاریک یا مربع افزاینده ای شده که در میانه تابلو بر کوه و کمر و دار و درخت نشسته. یک فرم ناب مجرد که خود را بر طبیعت تحمیل کرده. فرمی برساخته مصنوعی. مثل اینکه صنعت و فن دارد جای طبیعت را تنگ و از میدان بیرونش می کند. طبیعت سر ناسازگاری دارد. ابرهای عبوس فرو می ریزند. ابرهای آبستن سترون که نمی بارند. اما سرازیر شده و شکم دادند. می خواهند چهار گوشی را که خودنما و ستیزجو در میان معرکه قد علم کرده در سیاهی بپوشانند و محو کنند. باغ صحنه کشمکش طبیعت و فرم شده و فرم سرخ است. آتش گرفته یا خود آتش است که می‌خواهد همه چیز را آتش بزند. تماشا که تمام شد گفتم دایی فرهاد باغت شاد نیست. دایی فرهاد گفت آره فکرش را نکرده بودم. گفتم رنگ هم ندارد. فرهاد گفت به رنگینی گل و گیاه نیست وگرنه بیرنگ هم نیست. گفتم البته ولی بیشتر در طیف‌های مختلف خاک است. حتی آسمانت هم خاکی است. گفت شاید ولی من موقع کار به رنگ فکر نمی کنم. خودش می آید. پرسیدم اما بعد که کار تمام شد چطور؟ گفت هنوز که تمام نشده. گفتم این چند سال اخیر در حقیقت از باغ بیرون نیامده ای. گفت بیشتر از چند سال. راستش ماجرا از بچگی شروع شده، از باغ علیزاده در لاهیجان. باغ با شیب ملایمی پشت به تپه و رو به جاده دراز کشیده بود. چند رج سپیدار باریک و بلند نچندان نزدیک به هم به آسمان سر کشیده بودند و برگ‌های نقره‌ای ریز و نازکشان در بادی که همیشه از دریا می آمد می لرزید. زمزمه دریا بوی تیز و گس ید و طعم نمک دارد. به تراوت آب و به پهنای آسمان است. رایحه مرطوب دریا از باغ می گذشت. در بال زدنهایش سایه روشن برگها را زیر و رو می کرد و در دامن تپه تهنشین می شد. وقتی باد می‌وزد نور روی برگ‌ها موج می‌زند و لرزشی نقره‌ای مخلوطی از سبز و سفید دارد که گاه شبیه خرد شیشه آب زده به چشم می‌آید. کف باغ از بوته‌های کوتاه و پرپشت چای پوشیده بود با برگ‌های سبز تیره و گوشت‌آلود و پرخون و یک پارچه سبز بود به طوری که از فرط سبزی به سیاهی میزد. مثل وقتی که از ساحل آبی کبود آبهای دور را تماشا کنی. گفتم باغهای چای را دیدم. بوته‌های زنده چنان پر و سرشارند که انگار دارند لبریز میشوند. جانشان از برگ و بارشان بیشتر است. گفت کف باغ سر تا سر پوشیده از همین بوته ها بود. از دم در
یک خیابان شنی با ردیف سپیدارهای حاشیه شروع می شد. آن وسط حوض گردی بود که خیابان از دو طرف آن را دور می زد و راست می رفت تا به عمارت اربابی می رسید. فقط دور حوض گلکاری داشت و از انبوه شمعدانی های آتشی پر بود. از دور که نگاه می کردی سبزه دور آتش حلقه زده بود و آتش دور آب. گفتم تو از آن وقت باغ را با همین ریزکاری ها به یاد داری؟ گفت نه، آن را با این ریزکاری در یادم ساختم. دارم برایت تعریف میکنم که تو هم هر جور دلت میخواهد بسازیش. عمارت اربابی دو طبقه و ایوان وسیع جلو یکی دو پله از سطح زمین بالاتر بود. لب ایوان دو طرف در ورودی دو ستون گرد بالکن طبقه بالا را نگه می داشت. گفتم اگر باغ را من ساخته بودم یک سرو یا بید مجنون هم میان حوض و عمارت می کاشتم. گفت به شرط آن که جوی آب و تنگ شراب پایش نمی نشاندی. گفتم و یک پیرمرد ژولیده با گردن کج، دست دراز و نگاه پرتوقع به دختر یا پسری ایستاده در کنار با بدنی پرپیچ و تاب و تنگی به دست، یعنی شاعر و ساقی. گفت رویای آن سالهای من از روی مینیاتورهای باسمه‌ای کشیده نشده. عمارتش هم مثل خود باغ ساده است. در هر طبقه چهار پنجره دارد که کمتر بازشان می کنند. پشت دریهای توری آنها هیچ وقت پس نمی رود. پرسیدم کسی آنجا زندگی نمی کرد؟ گفت چرا؟ زن تنهای علیزاده. مردش مرده بود. گفتم پس به خانه اشباح شبیه‌تر بود. گفت نه، فقط شبها کمی وهمناک به نظر می آمد. وقتی که نور ماه از روی بام سفالی به کف باغ می ریزد یا از خلال پنجه باران نور چراغ یکی از اتاقها سوسو می زند. خانه زیر آسمان و میان درختها رو به دریا نشسته و دریا در آن سوی افق پنهان است. شبهای تاریک ماه ستاره های دور خواب باغ را تماشا می کنند که در تاریکی سبز است و به نجوای پیاپی موجها گوش می دهد و آهسته با باد حرف می زند. از خزان می ترسد و از سکوت زمستان ملول است و گاه در گرما از وحشت تشنگی سراسیمه بیدار می شود. تنش در شاخ و برگش می سوزد. کسی نمی داند باغ خواب زده چه ها می بیند و چه خیال ها به سر دارد. گفتم باغ کودکی تو شبهای تنهایی دارد. گفت شب و روز تنهاست، چون در گذشته من در یکی از منزلهای سر راه جا مانده و به اندازه چندین سال دور شده. گفتم از این دید باغ همیشه از ما دور است. با این که در ماست در دسترس ما نیست. باغ در بهار گل می کند. وقتی آدم به خزان برسد مهلت باغ سر آمده. گفت اشکال کار این است که همیشه وقتی فصل گذشت آدم یاد بهار می افتد. گفتم برای اینکه در جوانی باغ در حال شدن و شکفتن است. باغ در تن است و تن جای آگاهی نیست. وقتی در روح جوانه می زند که کار تن دارد ساخته می شود. آگاهی وقتی می آید که باغ رفته است. فقط آگاهی به باغ، یاد آن در خاطره می ماند. گفت پس این آگاهی باید با حسرت گذشتن و از دست دادن توأم باشد. گفتم و و آرزوی محال بازیافتن گمشده‌ای که در ما حضور دارد. دست‌ها از آن خالی و چشم‌ها از آن پر است. برای همین آرزویش رها نمی کند. گفت: مخصوصاً برای ما مردم خشکی زده. گفتم: اساساً وجود باغ در برابر کویر با معناتر است. در جایی که طبیعت دست و دلباز باشد، با گل و گیاه و رنگ و آب، کمتر کسی در بند باغ است. باغ طبیعتی ساخته و پرداخته، تصویری است که از طبیعتی دلخواه در جایی گوشه‌ای روی تک خاکی احداث می‌کنیم. گفت: اینها چه ربطی دارد با جوانی که؟ گفتم: ربطی دارد با بهار. باغ برای سبز شدن و گل دادن است، برای پرنده و رنگ، برای عطر و تراوت است، و اینها همه فصل دارد. به امید خزان نمیتوان درخت گل کاشت. پرسید: میخواهی بگویی بهار جوانی طبیعت است؟ گفتم: میخواهم بگویم جوانی بهار است، اما وقتی که گذشت دیگر بر نمیگردد. عمر ما فصلهای برگشتنی ندارد و ما وقتی فهمیدیم بهار برگشتنی نیست، میخواهیم آن را در خاطره نگه داریم و مهمتر از آن در خیال باز بسازیم. گفت: و بعد در خیالمان لنگر بیندازیم، در جوانی جا خوش کنیم، که البته می دانیم جای ماندن نیست، ولی آن خاطره را با خود یدک می کشیم، مثل سایه‌ای که دنبالمان می کند. گفتم: سایه‌ای که دنبالمان نمی کند در ماست و نورانیست. خیال می کنی چرا در اعتقاد ما منزل آخر نیکان باغ است، باغ بهشت، نه چیز دیگر؟ پرسید: مثلا چه چیز؟ گفتم: نمی دانم. هر تصور دیگری امکان پذیر است. لذتهای طبیعی یا حسی دیگر، یا آرامش مطلق، بهجت و سعادت روح، وحدتی با کل و غیره. اما به جای همه اینها، بی اختیار تصور باغ در خیال ما سبز می شود. پرسید: یعنی که بهشت ما از قحط طبیعت، از خشکی و سوختگی بیابان به آب و سبزه بهار پناه بردن است؟ گفتم: و از پیری و پوسیدگی به تراوت و تازگی جوانی برگشتن. در باغ بهشت نه از گذشت زمان خبری هست و نه از مرگ، جوانی جاوید بیگزند. گفت: مثل باغی که جمشید ساخته بود. گفتم: چرا آنقدر دور برویم؟ مثل باغ همکاران خودت. پرسید: مینیاتوریست ها؟ گفتم: بیشتر صحنه ها از روی طرح باغ ساخته شده. گفت: طرح یا تصویر ذهنی، تصوری که از باغ وجود داشت. گفتم: درست است، از روی خیال باغ، باغ خیال. حتی صحنه های رزم، رستم و سهراب دارند کشتی می گیرند تا پشت هم را به خاک برسانند، اما چند ردیف کاج و سرو دایره‌وار دورشان را گرفته و اسبها که آنها نیز پدر و پسرند، بر گستوان پوشیده و دشمن خو، روبروی هم سر دست بلند شدند. گفت: در تصویری دیگر میدان همین ماجرا در دامنه کوهی است پوشیده از چند درخت سرو که در آنها اسبها حیرت زده به فرزند کشی پدر خیره شدند. اما اینها چه ربطی به باغ دارد؟ گفتم: نبرد در دامن طبیعت می گذرد، اما طبیعتی که لخت و وحشی نیست. تیغه کوه سبزگونه و زمین بنفش مایل به سربی است. در زیر آسمانی روشن و سرمه‌ای چند درخت سرو بر دامنه روییده و یکی که بر قله ایستاده گلهایی فیروزه‌ای و پنج پر ستاره مانند دارد و جا به جا بوته‌های گل هر یک به رنگی و شکلی از خاک برآمده. رزمگاه در طبیعت است، اما در باغ طبیعت. گفت: در جایی که پهلوان جوانی را نامردانه می‌کشند، وجود سرو شاید اشاره‌ای ناآگاه باشد به پیوستگی حیات و نفی مرگ. گفتم: نفی مرگ در آن جهان پس از مرگ، مردن در اینجا و زیستن در آنجا، اما در چگونه جایی؟ در باغ، و آن هم در مورد سهراب، البته باغ بهشت. پرسید: میخواهی بگویی که گذشتگان در جنگ هم باغ بهشت میکشیدند؟ گفتم: نه، میخواهم بگویم ایده باغ که در کنه ضمیرشان نشسته بود، در هرچه میکشیدند اثر میگذاشت، همانطور که ایده آخرت در روح آدم مؤمن وجود دارد و در رفتارش اثر میکند، چه در فکر آن باشد و چه نباشد. حتی خانه ها و اتاقهایی که در مینیاتور میبینیم، با وجود خطهای مستقیم هندسی و شکلهای مربع، مستطیل، لوزی یا کاشیکاری آبی آسمانی، گلدانهایی با خطهای منحنی درهم پیچیده، پنجرهای مشبک بالاخانه، پردههای روناسی، نقش پرندههای رنگارنگ بر دیوارهای مینایی و اسلیمیهای قالی، شمع سفید شمعدان در کنار گلاب پاشی باریک و کشیده، میوه خوری گرد با سیب و نارنج و ترنج یا گلابی، مجلس بزم و کمانچه قهوه‌ای، تنگ طلایی و دستمال قرمز و رقاصی آبی پوش و چند شاخه گل انار که پراکنده از کف اتاق بیرون زده، همه در حقیقت باقی اندرونی است. گفت: مینیاتور ما در اصل هنری تزئینی است و بیشتر در خدمت ادبیات بود و تصویر کردن داستانها، مثل موسیقی که در خدمت شعر بود و تا امروز هم هست و بی نیاز و مستقل از آن هنوز جا نیفتاده. به هر حال نقاش فقط در فکر زیبایی بود، نه چیز دیگر، و مدل زیبایی را از طبیعت می گرفت، اما نه از طبیعت طبیعی. از آنجا که مینیاتور هنر درباریان و بزرگان بود، نقاش که خودش هم نفس و هم سلیقه آنها بود، از طبیعت همین بزرگان، از باغ که طبیعت آراسته و دلخواه آنهاست که می شناختندش و در آن به سر می بردند، الهام می گرفت، وگرنه مینیاتوریست نه در فکر الهیات بود و نه واقع گرایی، نه کاری با بهشت داشت و نه طبیعت و نه حتی باقی که در عالم واقع می دید. او بنا به درک و دریافتی که از زیبایی داشت، آنچه را که می دید و بیشتر از همه باغ را، چشم نوازتر و فریبنده‌تر تصور می کرد و آن تصور را به روی کاغذ می آورد. نتیجه این غلبه باغ و بوستان است در مجلس‌های مینیاتور. نقاش نه تنها باغ را از بیرونی به اندرونی می برد، بلکه تا می توانست از درون هم گلگشت صحرای بیرون را نمایش می داد. مثلا از دریچه باز بالاخانه ای دشت پیداست، سروی کنار جوی آبی دیده می شود، دو آهو، یکی دارد آب می خورد و آن یکی این را تماشا می کند. خانه فقط بخشی از تابلو را گرفته و بقیه آزاد است تا با تصویر درخت‌های بید و کاج‌های بلند پر شود. کف حیاط پوشیده از گل و گیاه به رنگ‌های خوشنماست. جوی آبی قهوه‌ای با قلوه سنگ‌های گرد نارنجی طوری در همه چیز راه یافته که آب، درخت و حیاط را در هم آمیخته، خانه باغ را فرا گرفته و باغ به درون خانه رفته، مثل اینکه همدیگر را بغل کرده باشد. جای رویدادهای دیگر هم تا حد ممکن در باغ است. گفتگوی شاهزاده و دانشمند، دیدار پدر و پسر، تاجگذاری پادشاه که در صحن باقی بر تختی نشسته، حتی درون حمام با رنگهای غیر واقعی و شاد و شیرین و سرزنده بیشباهت به شادابی باغ نیست. میخواهم نتیجه بگیرم که توجه به باغ علت دیگری دارد. نقاش صحنه های جنگ، شکار، مکتب و مدرسه و جزینها را میکشد، یا مجلس بزم و باده و ساز و سرود را در باغ نقاشی میکند، ولی کاری به باغ بهشت ندارد. از این خیالات فارغ است. گفتم البته قبول دارم که نقاش بهشت نمی کشد، ولی باغی که او تصویر می کند نه تنها باغ طبیعت یا باغ طبیعی نیست، بلکه دانسته از آن دوری می کند. او آرمان باغ یا باغ آرمانی باغ جان را نقاشی می کند، و باغ آرمانی باغ بهشت است که باغ باغها و سرچشمه همان درک و دریافت از زیبایی است که تو میگویی، یا اگر هم نباشد نمونه و سرمشق متعالی و کمال آن است، باغ خیال. گفت اکثرا نه هنرمند مذهبی است و نه موضوع اثرش. گفتم ولی آرمان ما بعد طبیعی وجود دارد و نقاش را از باغ طبیعت دور می کند. از سوی او را از طبیعت قهار نامهربان به سوی طبیعتی دلخواه می راند تا به خلاف طبیعت موجود باغش را به میل دل و پسند خاطر خود بسازد و بیاراید، و سوی دیگر میل دل و پسند خاطر او را از مرز طبیعت فراتر می‌برد و به ما بعد طبیعت، به عالم آزاد خیال، به آرمانی که از باغ در خیالش آفریده می‌کشاند، باغ بهشت در خیال خلاق. گفت ممکن است آرمانی ما بعد طبیعی از پیش نقش خود را بر طبیعت نقاش زده باشد، ولی او اسیر ما بعد طبیعت نیست و ای بسا با آن کاری ندارد. فضای مینیاتور را در خیالت مجسم کن. جهان باغ دلخواهی است که نقاش در جانش پرورده و به روی پرده آورده.